انتقال مفهومی که مورد نظر سازنده و نویسندگی نمایش است. 301075 شماره پیامک ماست و 3391-4142 در اختیار شماست تا امروز هم با ما همراه باشید. ۳۹۱۴۱۴۲ شماره تماس ماست و 301075 شماره پیامک ماست که میتونید از طریق اونها با ما در ارتباط باشید. در این لحظه گفتگو میکنیم با همکار خوبم ایرج عباسی و تازه ترین خبرها رو در حوزه مختلف فرهنگی و هنری از زبان ایشون خواهیم شنید. آقای عباسی، عرض سلام مجدد بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم. اکنون در این بخش بهتراتون برسونم که آینه نکوداشت استاد فریدون شهبازیان، آهنگساز پیشکسوت موسیقی کشورمون، در قالب همایش شعر و موسیقی از روز یکشنبه 19 خرداد ماه برگزار شد با حضور تعدادی از هنرمندان مطرح در فرهنگسرای نیاوران تهران که خب محمد سلمانی، عبدالجبار کاکایی و چند تن دیگه در این مراسم به شعرخوانی پرداختند و محمد اصفهانی، حسین علیزاده، صدیق تعریف، محمد رضا چراغعلی و اکبر آزاد هم حضور داشتن که اجراهایی رو انجام دادن. اما از حوزه موسیقی که یک کم فاصله بگیریم، یک دو خبر رو در حوزه فیلم و سینما به اطلاعتون برسونم که هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران آرمین ایساریان رو به عنوان دبیر دفتر جشن مستقل فیلم کوتاه معرفی کرد. ایشون خب در حوزه کارگردانی سینما و تدریس سابقه طولانی دارن و فیلم‌های مختلفی رو در حوزه مستند و داستانی کارگردانی کردن، مثل اسرار دریاچه، شکارچی نهنگ، آرزوها در اعماق و خیلی کارهای دیگه، و در این زمینه تجربه دارن. دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران هم قرار هست که تابستان امسال با حضور اعضا و میهمانان و با معرفی برگزیدگان برگزار بشه که امیدواریم که با حضور ایشون شاهد اتفاقات بهتری در این زمینه باشیم. اما یک خبر دیگه که به اطلاعتون برسونم درباره جشنواره‌ای هست که در روسیه برگزار میشه، دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم هست به عنوان ناشناخته که امسال و در این دوره 4 فیلم ایرانی رو در بخش‌های مختلف نمایش خواهد گذاشت. فیلم کوتاه حلزون که پیش از این موفق و دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره در آمریکا شده بود و در 14 جشنواره فیلم‌های شرقی ژنو هم در سوئیس از طرف هیئت داوران مورد تقدیر قرار گرفته بود، همراه با فیلم شهر عسل به کارگردانی مهین روح العمیدی به نمایندگی از سینمای ایران در بخش رقابتی آثار کوتاه جشنواره فیلم ناشناخته در کشور روسیه به پرده خواهد رفت و اکران خواهد شد. همینطور فیلم کوتاه ناتمام ساخته احسان پارساپور و آتشبازی ساخته شهاب غفاری هم به ترتیب به نمایندگی از ایران در بخش پویا نمایی کوتاه و بخش ویدیوهای موبایلی در این رویداد سینمایی پذیرفته شدن که نماینده کشورمون هستن. دومین دوره این جشنواره 7 و 8 تیر ماه به تاریخ ما برگزار خواهد شد که این 4 فیلم از ایران نماینده کشورمون هستن که امیدواریم که افتخارات رو کسب کنن و باعث افتخار سینمای ایران باشن.
خیلی متشکرم آقای عباسی، روز خوبی داشته باشید و خداحافظ.
خواهش میکنم، شما هم همینطور، سپاس، خدا نگهدار.
16:34 دقیقه ارغوان هنر رادیو نمایش رو تقدیم شما میکنیم. همچنان در خدمت جامعه مهدوی هستیم، کارشناس در حوزه موسیقی و رسانه. آقای مهدوی، گاهی اوقات در واقع یک پرسشی پیش میاد، شاید خیلی از والدین هم بخوان پاسخ این رو بدونن. میخوام ببینم که تأثیر موسیقی الکترونیک که در واقع یک مجموعه آماده شده و در واقع تنظیم شده است که فقط در واقع خیلی از فرزندان ما در مهدهای کودک و در سالن‌های نمایش اون رو به صورت یک بسته آماده شده میشنوند و تفاوتی که ایجاد میکنه در ذهن و ساختار ذهنی کودکان ما، چه تفاوتی میتونه داشته باشه با سازهایی که به صورت تک نوازی یا دو نوازی نواخته میشه بر روی صحنه و کودکان ما شاهد نواختن این سازها هستند؟ آیا تاثیر این دو متفاوت هست و یا به صورت یکسان این دو گونه موسیقی تاثیر میذاره بر ذهن و روان کودکان ما؟
بله، تفاوت‌های فاحش و زیادی داره که باید توضیح بدم. ببینید، حدود 60 سالی است که موسیقی الکترونیک پا به عرصه گذاشته و هر روزم داره رشد میکنه، پیشرفت میکنه و نکته مهمش اینه که ارزانه و همه اثباتو در درون خودش داره. امروز موسیقی به دو دسته تقسیم میشه به لحاظ نواختن و شنیدن: سازهای آکوستیک و سازهای الکترونیک. طبیعتاً کسانی که از سازهای الکترونیک استفاده میکنن به دو دلیل: یکی ارزان بودن و دوم اینکه همه این اثبات توی مجموعه به نام سینتیسایزر هست، یعنی هر صدایی رو، هر خروجی رو، هر ریتمی رو میتونن بگیرن و ترکیبات مختلف بکنن. ولی به راحتی سازهای آکوستیک این امکان رو نداره و قطعا از سازهای زیاد آکوستیک باید استفاده بکنن برای تولید انیمیشن، تولید فیلم، تولید نمایش و موسیقی از این دست موارد. خب در نوع خودش جذابیت هم داره، حتی تلفیق این دوتا، ترکیب آکوستیک و الکترونیک، هم زیبایی خاص خودش رو داره، ولی نه در همه جا. در دنیای مدرن مثل ژاپن که الان مبدع سیستم آموزشی برای کودکان شدن و بزرگترین تولید کننده های سازهای الکترونیک در جهان هستن، شرکت های معروفی هستن که به سراسر دنیا، به قاره امریکا هم اشاره میدن، هرچند که این موسیقی خاصگاهش از اونجاها بوده، از مغرب بوده، ولی تا شرق اومده و ژاپنی امروز به عنوان اینکه از تولید کنندگان قطعات الکترونیک ناب هستن پیشرفت کردن و هر روزه دارن به چیزهای جدید دست پیدا میکنن. حتی اصواتی رو که ما فکر نمیکردیم تو این سیستما دارن گنجایش میدن و من میگم شاید در آینده بتونن صدای ماوراءطبیعه رو هم بیارن. چیز بعیدی نیست، شاید الان تعجب بکنیم، ولی در آینده این کار رو خواهند کرد. اما خود اونها متوجه هستن که برای سنین کودکی این اصوات مضر هستن، چیزی که در کشور ما هیچ وقت رعایت نشد. یعنی ما فرهنگ موسیقی الکترونیک و مثل خیلی چیزهای دیگه که وارداتی بود در کشورمون، بدون که فکر کنیم راجع بهش، ببینیم نامش باید همین باشه، چه معادل فارسی میتونه داشته باشه، چه رفتاری باید بهش بکنیم، باید چه آموزش هایی رو باید ببینیم، کارشناسانی بفرستیم، تا چه حد مجاز هست یا نیست، این به راحتی اومد تو سطوح مدارس و مهد کودک های ما و حتی تو برنامه های رادیو تلویزیونی ما و شرکت های خصوصی که سی دی ها و آلبوم های کودکانه قصه های موزیکال، نمایش های موزیکال تولید کردن. برای ارزان تمام شدن با یک کیبورد خیلی ساده، با یک ارگ ساده و سینتیسایزر ساده، تقلید صداهای موسیقی آکوستیک ایران کردن، حتی محلی ها رو و حتی موسیقی کلاسیک رو، و در ظاهر یک دموی از اونها است. اما غافل از این که کارشناسان علوم تربیتی و موسیقیدانان خبره معتقد هستن بر اساس آزمایشی که کردن، این اثبات به مرور باعث میشه که به لحاظ شنیداری نتوانند در بزرگسالی اینا تشخیص موسیقی خوب از بد بدن. و این اصوات چون اصوات الکترونیکی است و خازنهایی هست که تولید شده یک سری اصواتی که رفته فریز شده و مانده اونجا و با یک شاسی صدا خارج میشه و این اصلا هیچ ارتباطی با پیانو نداره. پیانو یک ساز آکوستیک، شما ضرب رو میزنی با هر شدت ضربه نوانس ها و شدت قوت و ضعف های زیادی داره، اما در سینتیسایزر ها به این شکل نیست، تا یه محدوده هایی میتونن صدا رو کم و زیاد بکنن و این سونوریته که ایجاد میکنه باعث میشه که اختلال مغزی به وجود میاد و فضای شنیداری و فضای اصطلاحاً اون چی میگن، فضای تخیل برانگیزی درستی رو ایجاد نمیکنه و نوع صداها چون اومن تیز هست و نوک پیکان مانند میمونه و ورود پیدا میکنه به مغز تا جایی که سیستم عصبی رو مختل میکنه و لطمه میزنه و در پاره از موارد حتی تپش قلب ایجاد میکنه و به عبارتی هیجان کاذب ایجاد میکنه، کودکان خیلی سریع ارتباط برقرار میکنن، سریع پایکوبی میکنن، سریع حرکت های بدنی میکنن، دست افشانی میکنن و همراهی میکنن، ولی میبینیم به مرور خیلی زود از دست میدن. و اون صحبت که ما قبل داشتیم در کودکان با ذهنشون هک بشه، شعر درست، موسیقی و نمایش درست، اونها با المان‌های طبیعی است که ما موسیقی را از طبیعت الهام گرفتیم و با از برایند طبیعت، از چوب طبیعت، از پوست طبیعت اومدیم ساز اختراع کردیم و تولید کردیم و اصوات به طور درستی طبیعی هستن. اصوات غیر طبیعی مصنوعی جلوه میکنن و مثل یک سمی هستن که گوش میگیره، میره تو مغز و مغز چون نمیتونه آنالیز درستی بکنه، تپش قلب به وجود میاره، رفتارهای ناهنجاری در بدن، در فکر به وجود میاد که این بعدها نمیتونه صوت درست و صوت آکوستیک رو حذف بکنه و حتی تشخیص بده. پس خوبه که بنگاه‌های نظارتی و دستگاه‌هایی که زیربط هستن، به خصوص مهد کودک‌ها، آموزش پرورش و وزارت ارشاد، مراقبت ویژه کنن و محدودیت ایجاد بکنن که این اصوات نادرست هست و باعث رفتارهای هیجانی میشه که در نوع خودش درست نیست و به عبارتی در آینده باعث میشه که اینها شناخت صحیح نه از هنر خودشون، نه آیین خودشون، نه رفتار درست فرهنگ شنیداری خودشون، و در نهایت منجر به این میشه که این فرهنگ خانواده ایرانی که برگرفته از قومیت‌ها، رفتارها و بیان‌ها و اصطلاحاً لهجه‌ها و زبان‌های مختلفی که اینها با موسیقیشون توأمان هست و هر منطقه ایران موسیقی خاص خودش رو داره، شاید در ریتم مشترک باشن ولی در ملودی‌ها و مبانی فکرشون متفاوت و جذابیت دارن، اینها رو اگر بیایم با موسیقی الکترونیک تولید بکنیم، ضربه‌ای می‌خوریم که امروزه بچه‌هامون متأسفانه می‌بینیم و اخبارشو داریم می‌شنویم تو مدارس چه اتفاقاتی می‌افتادن، چه موسیقی رو دارن می‌شنون، و کمکاری موسیقی دانان و متولیان امر فرهنگ باعث میشه که اونا این جایگزین‌های الکترونیک رو بیان به عنوان تغذیه مناسب که ناسالم هست انتخاب کنن و این کودکان مقصر نیستن، اولیای امر هستن که باید تغذیه‌های مناسب شنیداری رو تولید بکنن که اینها داشته باشن و بهترین جاش در مراکز آموزشی رسمی آموزش پرورش و مهد کودک‌های تحت آموزش پرورش و بهزیستی هست که متأسفانه نیست و وقتی وارد میشیم می‌بینیم یک ارگی هست، به راحتی یک نوازنده میاد با سطح دانش پایین، یه سری ملودی‌هایی که مشهور هست و اینها مال کودکان اصلاً نیست، میان شعرهای کودکانه روش سوار می‌کنن و طبیعتاً این نوآموزان و این نونهالان وقتی دارن رشد میکنن در دوره نوجوانی و جوانی به سمت موسیقی هایی میرن که اصطلاحا موسیقی درستی نیست.
متاسفانه در واقع این جریان وجود داره در متن‌های کودک و مدارس. به نکته بسیار خوبی اشاره کردیم و اون این که حتی اگر برای ما مقدور نباشه که از نوازندگان به صورت مجزا استفاده بکنیم، چون خوبه که از این در واقع لوح‌های فشرده آموزشی که حداقل موسیقی کودک رو داره و کارشناسانی که موسیقی کودک رو میشناسن این موسیقی ها رو ساختن، استفاده بکنیم برای آشنایی کودکان و فرزندانمون با سازهای مختلف. و اینکه سازهای ایرانی و سازهای در واقع موسیقی قوامی هم یک سازهای ساده‌تری دارن که بتونیم در مهدهای کودک آماده کنیم، مثلا ساز تنبک که یک ساز ایرانی هست. علی. و پایه ریتم هستش، میتونه همراه بشه با خانش کودکان و در واقع ریتم و آهنگ رو با موسیقی تلفیق بکنیم و فضای مفرح رو برای اونها ایجاد کنیم. امیدوارم به این نکته واقعا توجه بکنن مسئولان امر و کسانی که در حوزه آموزش و پرورش در واقع دستی بر آتش دارن، حتما با نوع آشنایی فرزندان و گوش فرزندانمون با موسیقی هم توجه ویژه‌ای داشته باشن.
ما نباید موسیقی طراحی بکنیم برای کودکان که در این سنین بنوازن. خب بله. همین موسیقی کودکی که الان رویش هست دارن کار میکنن درست هست، در نوع خودش برگرفته از موسیقی کلاسیک مغرب زمینه. ببینید اروپایی‌ها برای کودکانشون از موزارت استفاده میکنن و به نوعی پیش رفتن، مقالاتی نوشته شده که این موسیقی برای این سنین خوبه.
درست.
و جواب خوب هم گرفتن. ما هم در کشور خودمون مبانی موسیقی کلاسیک درستی داریم که اسلام میگه موسیقی دستگاهی ایران، ولی کار نشده یا حمایت نشده و اگر موسیقیدانان در فکرشون بوده، خب وقتی حمایت نمیشن کنار میکشن. ببینید ما نباید فقط از کودکان انتظار داشته باشیم سازها رو بیایم کوچک سازی بکنیم در ابعاد فیزیک بدنشون باشه. بزرگسالانی که متخصص امر موسیقی کودک هستن از مبانی فکری موسیقی آینی و اندیشه های تفکر موسیقی دستگاهی که حالا به طور کلی تو افواه عمومی گفته میشه موسیقی سنتی، میتونه اینها با سازهای ایرانی، تار و تنبک و سنتور و کمانچه و نی و قانون و عود و از این دست موارد تولید موسیقی کودک بکنن و در مراکز اینا پخش بشه، تو صبحگاه های مدارس پخش بشه، تو کلاس های فوق برنامه پخش بشه. متاسفانه نمیشه، همه چی الان تبدیل به سینتی سایزر شده. متأسفانه تو اماکن مذهبی هم ورود پیدا می‌کنیم، در مناسبت‌های خاص ملی و مذهبی می‌بینیم که یک ارگیست میاد، حالا بعضی سالن پشت پرده می‌ذارن، بعضی‌ها رو سالن می‌ذارن و توی حرکت‌های نمایشی و از این دست مراکز گزارش هم تهیه میشه. نمایش‌های موزیکال کودکان هم یک نوازنده ارکستر که رو سر میاد، در صورتی که لازمه که نوازنده‌های ساز آکوستیک بیان و برای کودکان بنوازن، یعنی تولید موسیقی کودک برای کودکان ایرانی اختصاصاً به وجود بیاد.
انشالله که شاهد تولید موسیقی کودک باشیم، همونطور که شما فرمودین در عرصه‌های گسترده‌تر و باعث اطلاع موسیقی ایرانی باشیم و همطور انتقال فرهنگ ایرانی به کودکان ایران زمین. خیلی متشکرم از شما. 16:45 دقیقه همچنان با ما همراه باشید.
به نام هرگ دادار عشق ماندگار، درود بیکران بر شما عزیزان. تومایش آسانی هستم، دانشجوی کارگردانی سینما. نمایش‌های موزیکال تاثیر بسزایی در تربیت فرزندان داره. حالا چرا؟ موسیقی از نوت تشکیل شده و این مثل یک الفبای میمونه که در واقع ما باش کلمه میسازیم، جمله میسازیم. در واقع همینطور هم در مورد بچه‌ها وقتی چیزایی رو بهشون یاد میدیم، اینا باهاشون تاثیرسازی میکنن و در ذهنشون در واقع اینا رو میذارن کنار هم دیگه، در واقع ذهنشون ریتم پیدا میکنه و این آموزه‌هایی که از طرف مادر بهشون داده میشه در کنار هم قرار میگیرن و جمله ها و داستان ها و اینها در واقع یک جور تربیت شرطی میکنه ذهن بچه رو. یعنی در واقع موسیقی ذهن بچه رو شرطی میکنه. مثلا فرض کنید که شما یه نمایشی هستش در مورد مثلا اینکه کتاب چیز خوبیه و یک موسیقی شادی داره با این پخش میشه، ذهن اون بچه با این موسیقی در واقع که شاد هستش یه جایی گره میخوره و هر موقع که این موسیقی شاد هر جایی پخش بشه یا یه موسیقی شاد جایی دیگه پخش بشه، این حس مثبت نسبت به کتاب در ذهن بچه ایجاد میشه. پس موسیقی میشه تاثیر بسیار بسزایی در تربیت فرزندان ما داشته باشه. سپاس گزارم از خصوص توجه شما.
عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس می‌گیرم. حرف من اینه، از کودکی بچه ها رو یاد بدید تا بزرگسالی خودشون موسیقی رو از این به بعد رها نخواهند کرد و همچنین از کودکی در روحیه اونها تاثیر خوب و بسزایی میذاره. دست شما درد نکنه. از برنامه زیباتون سپاسگزارم. می‌خواستم بگم برنامه‌تون خیلی آموزنده است. خود من از برنامه شما خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم. انشالله که برنامه‌تون همچنان تداوم داشته باشه. متشکرم. دست شما درد نکنه.
به نام خدا، من اردشیر ارکان هستم، صاحب دو فرزند. نمایش های موزیکال نقش بسیار مهمی در تقویت باور و خلاقیت کودک داره و میتونه نقش بسزایی داشته باشه در رشد و پرورش نبوغ فرزندان. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه.
ما میدونیم که موسیقی در ابتدا از آواز پرندگان و ریزش آبشار و همینجور مثلا رد شدن رودخانه سرچشمه گرفته و انسان تمای موسیقی تو ذهنش اومده و غیر از اون این که چیزی که من میدونم در گذشته در روم باستان ممنوع بوده آموزش و استفاده از موسیقی برای جنگجویانشون. چون که اعتقاد داشتن که موسیقی ذهن رو لطیف میکنه و از جنگ باز داشته میشن. و همینطور تئاتر موزیکال چون استفاده از موسیقی داده و موسیقی های کودکانه باشه و با روح بچه ها سازگاره و به اونا آموزش بهتری میده، میتونن بیشتر جذب بشن. همینطور کودکانی سرجو بنابراین تربیت میکنه. متشکرم. بیماروی از تهران.
با عهده سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی عصرانه رادیو نمایش، میخواستم در مورد برنامه صحبت کنم. اول از همه باید بگم که اشکال و گونه های اجرای نمایش کودکان و نوجوانان به فراخور سن و سال مخاطب و پیشینه فرهنگ اجتماعی جامعه بستگی داره. مهمترین ویژگی اجرای تئاتر موزیکال برای کودکان به این دلیله که اون انجذب مخاطب رو پیوسته در جریان نمایش جذب کنیم، که خودش شامل کف زدن از اندام کردن کودک و دادن شور و نشاط به اون و جلوگیری از خستگی ذهنی و جسمی کودک میشه و همچنین تأثیر بسزایی میتونه در آموزش بهتر و موثرتر داشته باشه، در صورتی که بیشتر جنبه نقش آموزشی داشته باشه و در جهت بالا بردن سطح خلاقیت کودکمون اثرگذار باشه. بنده حمید جعفری هستم، ممنونم که وقتتون رو به من دادین. خدا یار و نگهدارتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز برنامه ارغوان هنر. عصر بهاریتون بخیر باشه. به نظر من تأثیری که نمایش موزیکال می‌تونه روی شیوه آموزشی بچه‌ها داشته باشه این هستش که اون نکات آموزشی، اون خوب و بدهایی که قرار بچه‌ها آموزش بدیم و اگر از طریق روش‌های موسیقی و به صورت ریتمیک باشه، خب مسلماً تو ذهن بچه‌ها بیشتر موندگار میشه و بچه‌ها بیشتر علاقه‌مندشون دل می‌دن که اون نکته رو حالا اگه خوب باشه رعایتش بکنن، اگه بد باشه که تکرارش نکنن دیگه. خیلی بیشتر به نظرم تو ذهن بچه‌ها میمونه. ممنونم.
یک روایت. از موسیقی چیز زیادی نمیدونم، به خصوص موسیقی ایرانی. بعد نواختن گیتار کلاسیک بلدم، اونم دست و پا شکسته و بدون استاد. در واقع بهتر اینجوری بگم که از موسیقی هیچی نمیدونم، ولی همیشه عاشق شنیدن موسیقی اصیل خودمون بودم، به خصوص موسیقی نواحی. چه لذتی میبرم وقتی که این نوع موسیقی رو گوش میدم، خیلی دلانگیزه. مادر بزرگم هر وقت کنار من میشینه و به اتفاق یکی از این موسیقی ها رو گوش میدیم یا اینکه در زمینه فیلمی چیزی پخش میشه، چشاشو میبنده و میگه مادر این نوارا رو از کجا میاری؟ بیا بهت پول بدم واسه منم بخری. اینا منو یاد آقات خدا بیامرز میندازن. اون نواری بود که دیشب گذاشته بودی یا اون من یاد عروسی عموت مینداخ. آخه چه عروسی بود، یادش بخیر. از این طرف نقاره، از اون طرف اون یکی چی بود اسمش مادر؟ چیز؟ بگو ببینم اسمش، نو که زبونمه. گفتم سرنا مادر جون، سرنا. سرنا. هی عجب روزایی بود مادر جون، از وقتی اومدیم شهر همه چی به این رفت. خدا خیرت بده مادر، این آهنگاره که بسم میذاری یا دلم باز میشه. بعد مادر بزرگ دوباره چشاشو میبست و گاهی وقتا با بعضی از خواننده ها همخونی میکرد، انگار حرف دلشو میزدن. میشه خودم گفتم که این موسیقی فولکلور چی داره که تمام احساسات آدم رو پوشش میده؟ غم، ناراحتی، شادی، هیجان، چقدر این نوع موسیقی حالش خوبه. هرچند که به قول بی بی توی شهر کمتر شده، ولی آدم دلش میخواد مدام این موسیقی رو بشنوه، انگار جزی از اصالت و فرهنگ موسیقایی ماست. حالا قراره بی بی رو همین روزا ببرم کنسرت. کنسرت یکی از دوستام که خودش هم همبلگتی بی بیه و دانشجوی ترم آخر موسیقی. اتفاقا پایان‌نامه‌اش روی همین موسیقی نواحی کار کرده. مطمئنم بی بی خیلی خوشش میاد. آروم توی گوشش گفتم بی بی چند روز دیگه میریم کنسرت، میریم که از نزدیک این خواننده رو ببینی و باهاش بخونی. بی بی چارقدش رو روی سرش درست کرد و گفت هی مادر جان، من دیگه ازم گذشته که خواننده بشم. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بلند بلند خندیدم. بی بی هم با اینکه دلیل خنده منو نمیدونست با هم خندید، یه خنده از ته دل. بله آباها و نواهای محلی جناب آقای مهدوی بسیار بسیار دلنشین هستن و چقدر خوبه که بتونیم از ظرفیت بالای اونها استفاده بکنیم. قطعه رو با هم شنیدیم به ذوق و در واقع انتخاب تهیه کننده محترم برنامه. اما بریم به سراغ پایان بحث امروز، هرچند که این بحث بسیار دامنه گسترده‌ای داره و انشالله در هفته آینده هم با شما این بحث رو پی خواهیم گرفت در برنامه ارغوان هنر. اما آنچه که تا به این لحظه دستگیر ما شد این که استفاده از موسیقی برای تربیت شنیداری فرزندان ما بسیار بسیار میتونه مفید فایده باشه و قطعا اگر همونطور که شما فهمیدین از موسیقی درست، از سازهای درست، سازبندی های درست و در جایگاه خودش استفاده بشه که تأثیر فوق العاده ای خواهد داشت.
اون چه که مسلمه اگر هنرهای نمایشی بله. در کنار هنرهای موسیقایی همیشه تو امان در کنار هم قرار داده بشه در متون آموزشی خردسالان، خروجی خوبی رو شاهد خواهیم بود که اینها در نهایت هیچی که به دست نیارن حسنش اینه که در دوره نوجوانی و جوانی میتونن موسیقی خوب از بعد رو تشخیص بدن که این کم چیز نیست، خیلی مهمه. امروز جامعه ما نیاز داره که بد و خوب رو از هم بتونه در تمامی امور تشخیص بده، چه نقاشی خوب هست نیست، چه فیلمی خوب هست نیست، چه نمایشی و از این دست موارد. در کنار اینها وقتی شعر قرار میگیره سه رأس مثلثی میشه که دنیای تخیل کودک رو پرورش میده و میتونه با ادبیات، با نمایش و موسیقی دستاوردهایی رو به وجود بیاره که اینها رو از قبل تو ذهنش سیال میگذشته ولی نمیدونه چگونه باید دستبندی بکنه. مربیان میتونن با شیوه های آموزشی درست اینها رو آگاه سازی بکنن به مبانی ریشه خودشون، منتها با زبان ساده، که این زبان ساده موزیکالیته است، نمایش موسیقی، شعر وارث قصه گونه است. اینا وقتی کنار هم درست قرار بگیره و قد و قواره های مختلفی در زمان های مختلف برش مترتب بشه قطعا به یک فضای آموزشی درستی دست پیدا میکنیم که میتونه کمک مؤثری بکنه در فراگیری بهتر و درستتر و ماندگارتر در ذهن نوآموز که دیگر متون درسی که گفته میشه سخته و هر کسی علاقمندی خاصی بهش نداره، اگر در لابلای متون درسی برآموزی آموزش پرورش قرار بگیره به تبع یک فضای آرام بخشی رو ایجاد میکنه که ذهن همیشه خسته نمیشه و به عنوان یک تنوع و به عنوان یک آرامش و یک زنگ تفریح با این نوع حرکت های نمایشی و موسیقایی، ضمن که گوشش تربیت میشه، رفتارش تربیت میشه، ذهنش حیات خلوتی پیدا میکنه، زنگ تفریح پیدا میکنه که به واسطه این هنرها بتونه درسای بعدیش که سخت هست و فرمولیزه هست اصطلاحاً، حالا درسته مبانی سبکتری است ولی برای هم گروسونی سخت جلب میکنه، بهتر بتونه بیاموزه و بعدها ارتباط خوب ریاضی، فیزیک و موسیقی رو، ارتباط خوب مبانی ادبی با حرکت‌های رفتاری و مبانی هنرهای نمایشی رو در توسعه فکری خودش و اجتماعی خودش بتونه پیوند درستی بده و به تشخیص درستی در آینده برسه و انتخاب درستی برای زندگی خودش داشته باشه.
بله قطعا توجه به این امر میتونه در تربیت فرزند ما نقش بسزایی داشته باشه. حتما در هفته آینده بیشتر در این باره گفتگو میکنیم. از خانم کزازی هم متشکریم که پیامک دادن و نوشتن که موسیقی از کودکی در وجود ما نهادینه شده و نوزادان از طریق لب و دهان با اصوات موسیقایی سعی میکنن که در بعد به تولد ارتباط برقرار کنن با والدین خودشون. پس چقدر خوبه که ما این موسیقی رو در وجود کودکان نهادینه بکنیم، به این دلیل که کودکان ما یک درک بالایی از موسیقی دارن. خیلی متشکرم از شما آقای مهدوی، سپاسگزارم از حضور شما و با شما خداحافظی.
تا زود و بدرود.
درود بر شما، خداحافظی. تشکر فراوان از توجه شما شنوندگان محترم به ارغوان هنر امروز. لحظه‌ای از گاهی بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. انشاءالله فردا باز هم